مصاحبه با آقای یزدان نویسی برای بنیاد مطالعات ایران، برنامه تاریخ شفاهی، 13 فوریه 1985، لس آنجلس. میخواستم خواهش کنم که از زندگیتون، شروع زندگیتون، که کجا به دنیا آمدین، چه سالی و قصد خانوادگیتون اول شروع
کنم. عرض کنم که به تاریخ خودمون در سال 19 آذر ماه 1309 بعد در تهران متولد شدم. تحصیلات ابتدایی رو در مدارس زردشتیان، جمشیدی هم ابتدایی و دبیرستان فیروز بهرام گذروندم. بعد رو علاقه، چون پدرم نظامیه، در فامیل ما نظامی زیاد، عموم، خیلی بسته های نزدیک، دایی، پسر، عمه، اینا همین ارتشی و نظامی بودن. علی رغم مخالفت هایی به خود از طرف پدرم میشد که خودش نظامی بود، اینا رو علاقه رفتم به مدرسه نظام. یعنی در حقیقت سیکل دوم رو بعد از یک سال از کلاس 11 رفتم به مدرسه نظام، دبیرستان نظام. بعد از اونجا هم طبیعتا دانشکده افسری و اول مهر ماه 1334 با درجه صدفان دومی فارغ التحصیل شدم، که بعد از گذروندن دوره مقدماتی صنف پیاده که انتخاب کرده بودم، از همونجا منتقل شدم به گارد شاهنشاهی و تا آخرین روز هم واحدی که خدمت کردم عوض نشد و واقعا این افتخار داشتم که در این واحد تا پایان خدمت کردم.
وقتی که کارتون در گارد شروع کردین، ماموریت اولتون چی بود؟
معمولا با اون درجه ای که داشتم از فرماندهی دسته، یعنی کوچکترین واحد ارتشی از نظر که تطبیق میکرد با درجه من، با فرماندهی دسته شروع کردم. اون موقع خیلی گارد از دو قسمت تشکیل میشد، یکی گارد جاویدان و یکی گارد شاهنشاهی که فرمانده هر دوتا اینا هم تیمسار مرحوم نصیری بود در اون زمان. منتها ماموریت واحد جاویدان از نظر اینکه مسئولیت حفاظت نزدیک رو داشت و اینا، طبیعتا همه دلشون میخواست که تو اون واحد بودن. بعد از مدت خیلی کوتاهی من به اون واحد منتقل شدم، البته به اتفاق سه نفر دیگه از همقطارانم. مسئله قدم مطرح بود، با وجود اینکه من خوب قدم دیده بودین شما، افراد گارد جاویدان اون نفرات بلندی بودن که اینا منتخب بودن، انتخاب شده بودن که در مراسم در فرودگاه و اینا یا جای دیگه مراسم تشریفاتی بودین، حتما ملاحظه فرموده بودین نفراتی بودن که بلند بودن و اینا، و طبیعتا فرمانده‌شون هم همینجوری بودن. به حال بعد این شانس داشتن که با قد کوتاه رفتیم به این، خیلی هم خوشحال بودن. و تقریبا تا آخر خدمت در همین واحد جاویدان من باقی موندم.
تفاوت وظایف گارد جاویدان و گارد شاهنشاهی
چی؟ عرض کنم که گارد جاویدان مطلقاً یک واحد تشریفاتی بود و واحد رزمی نبود و مسئولیتش به حفاظت جان اعلیحضرت و اولیا حضرت و بالاخره خانواده سلطنت و همین. ولی گارد شاهنشاهی ضمن این که این مسئولیت رو داشت، واحد رزمی هم بود، یعنی عیناً مثل سایر واحدهای ارتش اون برنامه تعیین شده از طرف ارتش رو میدید و آموزشش بر اون مبنا بود و کمک، و همونطور که عرض کردم کمک میکرد در موارد، در مواردی به گارد جاویدان از نظر حفاظتی، منتها در رده دوم و دورتر. این این برنامه، یعنی بعد تفاوت بود. و نکته مهمتر این که نفرات واحد جاویدان داوطلب و اکتیو بودن در اخیراً از درجه داران تشکیل شده، در حالی که واحدهای سایر واحدهای گارد شاهنشاهی که اسم بردید اینها افراد از افراد وظیفه تشکیل میشن. طبیعتاً خب برای فرماندهیشون اینها از درجه داران و افسران استفاده میشه، ولی خود افراد نفرات چیز بودن، وظیفه بودن، یعنی کسانی بودن که میبادن دو سال خدمت نظامش رو بکنن، جوانایی به این صورت بودن میکردن و بعدم خدمتشون تموم شد از گارشان شد. ولی افراد جاویدان که ابتدا خیلی بر میگرده به سالهای گذشته، به وسیله فردوستم این واحد تشکیل شد، نفراتی از زابل و بلوچستان و اون صفحات ایران آوردن با یه شرایطی که هم تو عرض کردم از نظر قد و هیکل و اینا بایستی که واجد شرایطی بودن، اینا استخدام شدن اول برای مدت 5 سال و بعدن این قابل تمدید شد و اکثرا در آخر کار هر کدوم اینا در حدود 20 سال 25 سال خدمت داشتن و اکثرا هم از کار افتاده بودن. اینا رو به کارهای ساده تری که فشار نه زندگیشون هم واقعا این اواخر تأمین بود، راضی بودن و تقریبا شاید از درجه در همون سطح درجه دارها مزایا و حقوقشون بود و اکثرا هم خانه های سازمانی داشتن که در اختیارشون بود و عده اینها که از نظر جسمی قادر بودن تا آخر بودن، ولی که بعد جایگزین اینها درجه دارها می شدن، نه افراد ساده وظیفه. و
تعداد در چه حدود بود؟
این اگر البته دقیق نیست این آماری که حضورتون عرض می کنم، در تاریخی که من منتقل شدم به گارد جاویدان یادم می که تشکیل شده بود، گردان هم میگفتن گردان جاویدان، 4 دسته بود و هر دسته تقریبا در حدود 40 نفر بودن که مجموع 160 نفر و البته این ستادی هم بود که برای اداره کردن این واحد و اینا و مشاغل دیگر مجموعا شاید 200 نفر در اون زمان. بعدن که خب والعزت ها به دنیا آمدن اینا ایجاب میکرد که مراقبت بیشتری از نظر تعداد و اینها، این واحد تقویت شد و حتی به 2 گردان که گردان دوم رو خودم من تشکیل دادم دیگه، اون موقع درجه سرگردی داشتم اینها و منتها چون افراد داوطلب به اون میزان نداشتیم کمک گرفتیم از افراد وظیفه و اینا افرادی بودن که من حق داشتم که تو تمام مراکز که سربازا ابتدا جمع می شدن اینا خودم انتخاب کنم، در نتیجه افراد قوی و خوش‌هیکل اینا رو بعد از یه برنامه‌ای که اون برنامه هم خود گارد آماده کرده بود، یعنی خارج از قواره ارتش بود، اینا اکثرا دوره رنجر دیدن و خیلی ورزیده و اینا کمک میکرد این به اون واحد اولیه که روز به روز تحلیل میرفت از نظر سنی. اینو به طور خلاصه حضورتون عرض کنم که واحد جاویدان در این اواخر در حدود 1000 نفر منهای گردان دومی که عرض میکنم تشکیل شد، چون اون گردانی که من تشکیل دادم گردان دوم مخلوطی بود از افراد پیمانی داوطلب اکتیو با افراد وظیفه. و
آموزشی که این گروه میدید چه نوع
آموزشی؟ آموزش هایی رو که به غیر از آموزش استاندارد ارتشی که این اواخر واحدهای جاویدان مثل سابق اکتفا نمیشد که فقط آموزش حفاظتی ببینن، ضمن اینکه آموزش رزمی و استاندارد ارتش رو میدیدن یک آموزش حفاظتی هم اضافه بر اون میدیدن و به خصوص واحد مامورین مخصوص که اون افراد سیویلی که حضورتون عرض کردم برم دیدین، خیلی دیدین که همیشه اطراف اعلیحضرت بالاحضرت ها اولیا حضرت بودن، این هم جزء واحد جاویدان بود و اینا منتخب از درجه داران واحد جاویدان بودن که یک دوره های حفاظتی رو حتی در خارج از کشور، در فرانسه، در انگلستان. یادم یه دوره‌ای خودم با مرحوم من و مرحوم بدرعی که اون موقع درجه سرهنگی داشت و جهانبینی، سرهنگ جهانبینی، در انگلیس دیدیم که در مراجعت جهانبینی مسئولیت تشکیل یک واحد مخصوص رو الگویی که ما اونجا دیده بودیم و خیلی هم موفق بود و خیلی هم این واحد رو واقعا میخوام عرض بکنم طوری تربیت کرد که همردیف از نظر ورزیدگی افراد و اینا با فرانسوی ها، امریکایی ها، من میتونم بگم که شاید در بعضی مواقع خیلی بهتر از اینا. و همین آموزش اینا بود که اون واقعه 41 پیش آمد در کاخ مرمر به علاوه تومانی تیراندازی شد. اینها همون نفراتی بودن که در مدت کم آموزشی دودن وسیله جهانبینی که تونستن اون رئاکسیون نشون بدن. یعنی شما میدونید خیلی مشکله وقتی از خودی بخواد یه کاری رو بکنه که همه نزدیک هستن و بعد یکی بتونه چیز بکنه، عکس العمل نشون بده، خیلی مشکله. چون من وقتی مثلا از شما حفاظت میکنم مراقب هستم از دور کجا بیاد، ولی اگر یک کسی دیگه باشه اون ما. و اینا خیلی خوب کار کردن. اگر یادتون باشه اون دو نفر که متاسفانه هر دو تا هم شهید شدن، کشته شدن، بابایان و لشکری، اینها دوره اولی بودن که جهانبین این آموزش رو از انگلیس که برگشتیم و تا آخرم واقعا همیشه نفرات خوبی داشت ورزیده و در حدود 20 نفر اینها با ما از ایران خارج شدن، یعنی با همون هواپیمای مخصوص که عرض کردن با اون اسمش شهباز و این شهباز، بله شهباز، یادم رفته عرض کنم که با شهباز 20 نفر، در حدود 20 نفر ما مأمور مخصوص داشتیم از این افراد، آمدن به دو هفته که در اصفهان بودیم اونجا بودن و بعد آمدن به مراکش. در اونجا چون خانواده اینها خانوادهشون در ایران بودن و هر کدوم هم صاحب زن و چندین بچه و این صحبت ها، اینها طبیعتا خب ناراحت بودن. اینها علیزاده اجازه فرمودن که وقتی هواپیما رو پس دادن هر کی میخواد اصلا با این تیاره، هم هر کی از همراهان دلش میخواد با این تیاره بره. و خب اینا طبیعتا به خاطر افراد فامیلشون مجبور بودن برگردن. اینا علاوه در یه جلسه که خیلی هم واقعا تأثیر انگیز بود، همه اینا ناراحت و گریه و روپای علازاد افتادن، دستشون بوسیدن و فرام جانبازیشون رو زیر بکردن، ولی علازاد فهمیدن نه شما میتونیم بریم. به اضافه اون خلبان ها معزی و اینا که بعد آقای معزی با رجبی بنی صدر برگشت، اینها فهمیدن که نه شما، من میتونم بفهمم که شما از دوری فرزندانتون فامیلی درشون و هیچ چیز نده و کمک مالی هم بهشون کردن. یادم اون وقتم پول ایرانی هم همراه بود، هم به هر کدوم فراخور حال مبلغ زیادی دادن، مرحمت کردن. و بعد فرمودن که من درست این جمله یادمه که فرمودن هر دروغی هم دلتون میخواد، به خصوص به موعظی به خلبان، گفت هر دروغی که این باعث میشه شما رو اونجا کمتر اذیت بکنن و در مزان اتهام نباشید، هر دروغی هم که دارین آزادید و بهتون اجازه میدم که این دروغ رو بگید. که بعدن من شنیدم که گفته بودن که ما تیاره رو دزدیدیم و این تیاره به این صورت غیرچی پرواز کرد و اینها، ولی حقیقت این است که علاقه بهشون این اجازه رو دادن و اینا هم برگشتن به گویا 48 ساعت یا دو سه روز در هر حال اینا رو در بازداشتگاه و اینا نگه داشته بودن. یه دشون آمده بودن بیرون، یه دشون نه، ولی به تدریج آزاد شده بودن. و چند نفر هم بعدن شنیدم از اینا که در ارتش مشغول خدمت شدن، چون اینا اکثرا درجه دار بودن، استوار، گروپان، اینا رو درجه‌ای که داشتن مشاغل مختلف مشغول کار شدن اینا اونجا.
برگردیم به مسائل آموزشی این گروه، آموزش سیاسی هم میدیدن اینا از نظر این
که؟ نه، اما اصولا در ارتش غیر از مگر در رده دانشگاه پدافند ملی که اونجا البته مسائل سیاسی مطرح میشد و افسران اجازه داشتن، ولی اصولا در ارتش روی مسائل سیاسی به خصوص در این رده ها که ابدا نخیر.
نگرانی این نبود که مثلا بلکه از گروه های سیاسی مخالف اونا تحت نفوذ قرار بگیرن؟
حتما. ببینید اون واقعه کلیه که پیش آمد و یادتونه یه سربازی به نام شمس‌آبادی که در رده دوم حفاظتی بود که عرض کردم و اشاره شد قبلا راجع به وظایف افراد وظیفه گارد شاهنشاهی و جاویدان، او از مسافت دورتر که باز من اونجا حضور داشتم در اون روز بودم، اینم یه خاطره است که اگه بعدا فرصتی شد یا مایل بودین حضورتون اون جزئیات رو میتونم عرض کنم. شمس‌آبادی عرض کنم که اون موقع که این پیش آمد، بعد از اون چون گارد متکی بود به وقتی افرادی می اومدن به گارد متکی بود به اطلاعاتی که از مثلا فرض می‌فرمایید شهربانی، ژاندارمری، اداره دوم، رکن دوم، دستگاه‌های سازمان‌های اطلاعاتی سابک که در مملکت داشتیم راجع به اشخاص اینا نظریه میدادن. وقتی اوکی میشد یه نفر بعد میومد. اون پیش آمد که شد علاوه هم فهمودن که دیگه گارد خود کافی باشه، یعنی این ضمن اینکه از این چیزها که سازمان ها که اسپردم ما راجع به این نفر تحقیق میکردیم، خود گاردم از واحد هایی که تشکیل شده به اطلاعات و این هم قادر بودن که جداگانه بررسی هایی روی به اصطلاح وضعیت و افکار افرادی که میان به گارد رسن خودشون مستقلن یک تحقیقاتی داشته باشن.
این تحقیقات به طور
مداوم؟ به طور مستمر این چیز میشد و رضایت بخش هم بود. کما اینکه در اواخر، البته این قسمت رو پر نشده که راجع به اون چیز صحبت کردیم، راجع به رخنه‌ای بود که اینا در چیز سازمان های مختلف دربار گارد کرده بودن و اینها، قبل از اینکه این یعنی خیلی قبل از 22 بهمن ما موفق شدیم که اون نفری که براتون اسم بردم که در جای حساس، یعنی در شغل حساسی بود و این روی عقاید مذهبی و چیزی که در تعصبات این شکل به این شکل مذهبی و فنتی واقعا بود، اون کی‌نژاد، خود دستگاه پی برد که این یه همچین، و شاید حالا مثلا افراد دیگه هم بوده که ما نتونستیم، ولی واحد یعنی خودگار واقعا میتونست روی افرادش چیز داشته باشه.
آیا اون که برمیگردیم به گذشته، فکر نمی کنین که لازم بود که یه به اصطلاح ایندوکترینیشن سیاسی هم انجام بشه که در مقابل این به اصطلاح تبلیغات که میشد؟
عرض کنم شما البته لازم بود، شما به اطلاعات کافی خیلی بیشتر از من دارین راجع به سطح تحصیلی و سواد افراد. افراد که میمونن اغلب بی سواد بودن و از روستاها و دهات و خیلی کمتر، البته نسبت به گذشته این اواخر افراد با سوادی که ما داشتیم، ولی خب سوادی کرد میکنم در حدود نوشتن و خوندن و نوشتن بود و اینا. اینها خود اینا یک همونطور که راجع به مذهب یک چیز داشتن به اصطلاح تعصب داشتن، راجع به سلطنت هم داشتن، یعنی اینا اصلا شاه در خونش بود. ضمن اینکه ما تلاشی برای اینکه جواب شما رو داده باشم از نظر سیاسی نه به اون صورت، خیلی کوتاه مطالبی به اینا داد ولی نه به اون چیزی که مورد نظر شماست، اون آگاهی و اون به اصطلاح آموزش نه به اون صورت داده نمیشد، ولی خود ما میتونستیم تشخیص بدیم، یعنی فرماندهان مسئول این کار بودن که نفراتشون دونه بدونه زیر نظر داشته باشن از نظر ایدئولوژی. خب این مثلا این چیز شمس‌آوری بعدن معلوم شد که این فعالیت‌های سیاسی در کاشون داشته، اون نفری که سوءقصد کرد در چله و در کاشان این فعالیت داشته و نمیدونم در یکی از سفرهای آقای دکتر امینی که نخست وزیر بودن یا یکی دیگه اونجا حتی گوجه فرنگی پر کرد و اینا، که این در گزارشاتی که راجع به این در اون زمان دریافت شده از طرف گارد به این مسئله از توجهی نشده بود. ولی اینو میخوام عرض کنم که بعضی اینا هم بودن که از آگاهی یا فعالیت‌های سیاسی داشتن، ولی به اون صورت که اینا رو اون ایدئولوژی بهشون چیز نه نبودی. نه خیلی
باتون تماس شخصی علازت یا بالازت خاندان سلطنت با این افراد سعی میشد جوری باشی که احساس
علازت بله علازت به قدری خب کمتر میشد که با یک سرباز درجه داد یا افسر صحبت کنن، ولی مثلا افراد که ادای احترام میکردن محال بود که علازاد جواب اینا رو نده. حتی میدونین علازاد در مورد سرمایه خود حساس بودن و زودم همیشه در من یادم تو سرماهای شدید دست توی جیب و بادر و یخشون، خود شما ممکنه این جیجست و قیافه رو خیلی دیده باشین، میومدیم از بیرون برمیگشتن اینا برف شدید سرمایه توی همیشه علازه دست و در میبردن جواب سلام اونو میدادن و خیلی هم این مؤثر بود. شاید اینو سایر افراد سلطنتی این دقتی رو که علازه داشتن شاید اونا نداشتن و اینم هم همیشه خوب صحبت میشد بین افسرها، آدم میشنید از این برون بر و خیلی این مؤثر بود که علازه خوب این چیز رو میکنن. و ولی به صورت علازت هم میخوام بهتون عرض کنم که یه مقدارش رو مقدار زیاد دید که شاید مردم اینو درک نکردن، رو حس خجالت و شرمی بود علازت واقعا، نه اینکه خودشون رو بگیرن اینا، بیشتر روی من بعد این دوره بعد از انقلاب یه خیلی از نزدیک، یعنی دوگه زندگی همه جور قاطی بودیم، مخلوط بود زندگی ما و اینجا این احساس کردم که علازاد یک خیلی خجالتی و در اینجور بخصوص در اینجور موارد با اشخاص عادی نمیدونستن چجوری برخورد کنن. خب ما وقتی میبینیم سلام حال شما چطور اینا، علازاد در اینجور مواقع یه خورده نمیدونستن چیکار کنن. خب این دلیل یه دشار روی چیز رو قضاوت بکنم، ولی واقعا روی شرم و حیایی بود که در اینجور موارد داشتن. البته این در سایر زمینه ها که خود شما وزیر بودین، خب شاید اینجوری نمیدونم، حالا مستقیما شما از وزرای نبودید که مستقیما، چون وزیر مثل وزیر اقتصاد یا وزیر جنگ اینا یا وزیر کشور خارجه اینا دائما با علازت دو به دو چیز داشتن، اون احساس میکردید که علازت در یه جور مواردی واقعا خجالت خیلی خجالتی هستن.
وقت برای آموزشی که باید فقط این سؤال آخری رو بکنه، اینا از نظر روانی
بله بله
خطرناکی بودن؟
بله بله.
اینا هیچ
چرا من متخصصین و داشتیم مربی هایی که از نظر روانی با اینها در تماس بود و آموزش هایی هم در این زمینه یادم هست که بله به طور مرتب بود. و
این یک فشار روانی بود بشون، یعنی احساس میکردن که هر آن ممکنه که جونشون در خطر باشه.
البته اصولا ببینید سرباز حالا غیر از این ماموریت حفاظت که به عهده این افراد بود، اصولا وقتی یه نفری میاد به نظام، این نفر رو ما برای جنگ آماده میکنیم، یعنی مأموریت اولیه دفاع از خاک وطن و بالاخره برای جنگ این ده. و با جملات ما این سرباز طوری میکنیم که حاضر میشه میره جلو گوله دیگه، که هیچ آدم عقل سلیمی اینو حکم نمیکنه، ولی با همین جمله و یه مقدار از نظر روانی این چیز حاضر میشه که جون خودش هم به خاطر مملکتش یا به خاطر اون چیزایی که از نظر ما عزیز هست فدا بکنه. طبیعتا این آموزش اینجوری چیز میشه اجرا میشد دیگه. و عرض کردم مربوط به تنها گارد شاهنشاهی هر سربازی که میاد با این روحیه آماده میشه که جان خودش رو به خاطر وطنش، استقلالش اینها و البته شاهش بده در موقع لزوم.
اون وقت شرایط استخدامی، حقوق و مزایا و اینا بین گارد و بقیه
بله، همونطور که عرض کردم گارد شاهنشاهی که تشکیل میشد از افراد وظیفه مطابق افراد وظیفه سایر واحدهای ارتش، منطقه یکم مزایای بیشتر، یکم مثلا اصولا حقوق افراد وظیفه خیلی ناچیز بود چون اینا خرجی نداشتن از نظر مسکن و خورد و خوراک و اینها که اصلا در چیز بودن، همیشه در سربازخونه بودن، برای تعطیلات آخر هفته میتونستن برن مرخصی، یه پول تو جیبی که از زمان سابق مونده بود و همطور به تناسب زیاد شده بود. مثلا من فکر میکنم که نفر وظیفه در ارتش یه رقمی مثل 5-6 تومن یه هم چیزی حقوق میگرفت که عرض میکنم اینم پول تو جیبی مثلا اتوبوس داشته، چون از حمام و نظافت گرفته تا خود اینا همیشه تو سربازخونه خرجی نبود اینا. ولی نفرات وظیفه گارد شاهنشاهی یه رقمی در حدود 20 تومن هم اضافه بود، مثلا فرض بزن 25 تومن یه اونو 5 تومن، ولی افراد جاویدان اشل پای حقوقیشون این اواخر که اصلا یه تصویب نامه یا یه غیر از در جریان ارتش اینطور که یادمه برای این افراد چیز شد به اصطلاح درست شد، حقوقشون مطابق درجه داران ارتش بود با یک مزایای بیشتر. مثلا فرض بفرمایید که یک گروهبان سوم اگر در ارتش 500 تومن حقوقش بود، اینا در حدود 150 بیشتر بود، مضافم به اینکه سعی میشد برای اینا خونه های سازمانی و فروشگاه های به اصطلاح مخصوص و با اسم فروشگاه چی میگفتیم؟ فروشگاه و تعاونی و تعاونی و اینها برای اینا درست میشد و از نظر زندگی تأمین بودن نسبت به سایر کارمندای دولت و اینا، بعضشون بد نبود. یعنی از اون بابت فکر نمی‌کردیم که اینا خریداری بشن اینها، به خصوص این که همونطور که عرض کردم اصلا اصولا ایرونی، به خصوص این افراد که از روستاها می اومدن و این رنگ و لعاب چیز و حزب‌بازی و این صحبت‌ها رو ندیده بودن، اینا تقریبا اکثریت اینا واقعا شاه دوست بودن و غیر از شاه اصلا کسی دیگر رو نمی‌شناختن.
شما تو این طول سالهایی که از نزدیک در دربار تماس داشتیم تغییراتی می‌دیدین در چه روش کار داخل دربار، چه تماس با بزرگانی که از ممالک دیگه می‌آمدن؟
بله البته، ببینید در سال 34 که ما رفتیم به گارد اصولا وزارت دربار اونقدر چیز نبود، به اصطلاح فعال نبود. تنها وزیر دربار که اون موقع یادم اون شاید آقای قدس، مرحوم قدس نخعی بود، این مدتی مرحوم علا و اینها، و یه وظایف به خصوصی رو اینها به عهده‌شون بود و یک ادارات خیلی کوچک و اصولا سازمان به اون صورت نبود. در این تشریفات که مرکب از چند نفر از خوب آقایون محترمین و سرشناسا و واقعا همه‌شون ممنون نیکنامی بودن، از قبیل خود آقای حسین علی قره‌گزلو که رئیس تشریفات بود، مرحوم محمد اکبر حیدرقلی، اینا که یادمه، سلیمانی، آقای که بعدن رئیس تشریفات شد، لقمان حتم، در اصل یک سری محسن صدری، در همین البته آقایون دیگری هم بودن که الان در حافظه‌ام نیست، ولی همیشه شما هر جد که تشمیم بردین همین آقایون بودن و کارشون، ولی خب همینطور به مرور همونطور در سایر امور مملکتی شما یک پیشرفتی رو احساس میکردین، در وزارت دربار هم همونطور سازمان های مختلفی پیدا شد که این اواخر یادم مثلا آقای دکتر باهری در شهر اصلا در جدا از وزارت دربار که محل اصلیش در سعدآباد بود یه امور به خصوصی رو چیز میکرد اداره میکرد اینا، و همینطور ادارات مختلفی در وزارت دربار به وجود آمده که به کار مردم هم رسیدگی میکردن. اینا سابق یادم یه دفتر بود فقط مال آقای هیراد که اونجا این نامه ها تلمبار میشد، نامه هایی که شکایت مردم میرسید و اینها، یا آقای هم داشت معاون رفعت سلطان که همون سیستم قدیمی یواش اینا میمونن آسته، البته همه شون هم آدم های نازنین و نیکنامی بودن ولی سیستمی در کار نبود. شما شکایت میکردید مثلا فرض کنید از یک استاندار، این نامه بر میگشت به همون استاندار و آقای استاندار میگفتن که بله خانم افغمی این شکایت شما، خب طبیعتا اون استاندار هم بر این بود که این نه، همه چی عوض شده بود واقعا. خب همون عیب و نقصی که در سایر ادارات بود شاید در این قسمت هم دیده میشد، بعضی ها ممکن بود که از هدف از وظیفه‌شون خارج بشن، که این علاقات هم خیلی به خصوص هم روی گارد و هم دربار برعکس اون چیزایی که مردم میگن اینا خیلی حساس بودن و خیلی اگر مطلبی به عرضشون میرسید حتما رکسیونی نشون میداد که اگر فلان رئیس تشبیهات بد کرده نمیدونم فلان، اگر نکرد بدونید که نمیدونسته، واقعا الازد نمیدونستن. مثلا خب این اواخر راجع به تشریفات خیلی صحبت بود اینا، اگر یادتون باشه اینا، خب علازت هم یه کارهایی دستورات عوامری فرمودن اینا، البته خیلی دیر بود دیگه اینا، ولی در هر حال اگر به عرضشون میرسید به خصوص حتی راجب برادرها خیلی سختی بودن. یادم که یه وقتی با لغت عبدالرضا از تلفنچی دربار عصبانی میشه، اون موقع بود که هنوز سیستم تلفن‌های ما قدیمی بود و شما باید به مرکز میگفتید یا تلفن مثلا اروپا رو بگیرن، اینا یه خورده دیر کرده بود و کار دیگه اینو خواسته بود و یه کشیده زده بود، درست این یادم که علازر اصلا دستور دادن که تمام تلفن‌هاش قطع بشه که شد برای یه مدتی، و بعد از اونم اصلا دیگه مدت‌ها ولادت عبدالرضا شما در این مواردش که وارد هستین چیز بودن، یعنی نمی اومدن نمی رفتن، در اصل مورد ایراد علازت بود، و منظور این که تا این حدود اگه می دونستن سختگیری داشتن راجع به خصوص افراد گارد، افسرات، بنور، اطرافیان اینا، مگر اینکه خب یه مطالبی رو نمی دونستن، ما خیال می کنیم که می دونن، ولی هر وقت می فهمیدن یک رکسیون شدید داشتن روش. و
حالا شما بیشتر سال آخر با اولیازت؟
بله، عرض کنم من ضمن این که شغل سازمانی داشتم، یعنی عرض کنم یه وقتی اون گردان دوم جاویدان تشکیل، ضمن این که فهمید گردان بودم، اگه برنامه‌ای هم برای اولیازت شهوانو بود من مسئولش بودم و اینها، و دیگه بله این چند سال آخر مثلا در مشاغل رکن، رئیس رکن دومم بودم، یه مدتی رئیس بازرسی گارد بودم، ولی همیشه با این سمت هایی که داشتم اون کارم اضافه انجام میدادم.
چه مدتی شما با اجازت سفر میکردین؟ یعنی چند سال؟
من تقریبا در اکثر مسافرت ها بودم، بله از اول من حتی یادمه که البته اون موقع این ماموریت نداشتم، حتی وقتی ملکه ثریا بودن اون موقع مثلا دوستا ماموریت هم یادم با ایشون هم رفتم در لار و اینا برای ماهی گیری و این.
خب برای ایشون که سفر میکردین با ملکه
ثریا،
اون
موقع خیلی سیستم اول فرق میکرد، من درجه من خیلی پایین بود، صدفان دوم بودیم و اینها، تازه اومده بودیم به گارد و اینا، طبیعتا اونقدر نزدیک نبودیم و اینها. من چیز به خصوصی از اون دوران به یاد ندارم، مگر اینکه فقط یادم میاد که مثلا ایشون از تیاره وحشت داشت و میترسید، همیشه علی ازت جداگانه تشریف بردن، ایشون جداگانه مثلا سفرهای نوشهر که هنوز نوشهر تازه پیدا شده بود، رون اسکله و اینها اسکینوتیک و این صحبت ها میشد، یه هواپیماهای کوچیکی بود که ال 5 ال 4 ال 20 و ال کوچیک هواپیماهای آموزشی کوچولو اینها که اصلا نیرو هوایی ما اون موقع همین مرکب از همین مثلا از اینها بود و 4-5 تا طیارهای حرکت قدیمی و اینها، این صحبت ها هنوز نبود. ایشون با مرحوم خاتم میرفت علازت جداگانه، یا اصولا با اتومبیل اکثر سفرهای نوشهر رو ایشون میل داشت که با اتومبیل، حتی با طیاره نش، اونجا هوا خراب بود، شمال و تلاطم این صحبت ها یادم، مثلا دو سه سفر می اومدیم اون موقع جاده رو میبستن، مثلا وقتی از نوشهر حرکت میشد از کرج جاده که اینم هم موقع یادم سر صدای مردم در میبرد، چند ساعت جاده یه طرفه میشد و اینها، با وجود اینکه هنوز رسم نشده بود، مردم شمال اونقدر نمیشناختن که برن، چون این اواخر یادتونه. و من یکی از این همیشه میگم که اون مردم اوضاعشون خوب بود، اگه یادتون باشه بین چالوس و نوشهر یه خیابون قشنگی بود که درختای کهن توسکا و اینها این اطراف بود و اینجا تو ویکند و اینا تمام مملو و از اتومبیلای بنز و اینا سماور و پتو و خوراکی و اینا همه طبقه کارگر بودن، آهنگر و شیشه‌گر و نجار و اینا، چون میشناختم برای اینکه من شما که نمیدادم تو پیاده رو چیز بکنیم، یعنی در این سطح مردم کارگرم این رفاه و چیز بود، البته خیلی جاهام نبود، ولی به طور کلی وضع مردم عوض شده بود و مردم این شناخت و زندگی خوب رو پیدا کرده بودن، تلویزیون و نمیدونم گوگوش بازی و اون فلان اینا رو. من تعجب میکنم که الان که مردم تمام اینا رو دیده بودن چطور حاضر میشن که تو تلویزیونی که هیچ سینما هیچ اصلا تفریح فلان اینا، یا اگر قرار باشه به اون دریا برن زنها باید نمیدونم با چادر شب یه طرف دیگه باشن مردا، و در حال این زندگی اون خیابونم همیشه توی فکر من مغزم هست.
حالا پس اون زمان تفاوتی توی نقشی که ملکه ثریا میدید برای خودش در نقش بعدی؟
نه، اون مطلقا اون چیزی که از نظر من ایشون در مسائل اصلا اون احساسی که اولی حضرت فرح بعدن داشتن در ایشون خیلی کم بود، همین روی تشریفات و اینها دو سه تا اسم بنگاه‌های خیریه و اینا به اسم ایشون یا بازدیدایی که اون اول، خب اینم نمیشه که واقعا اولی حضرت از نظر زنده کردن هنرهای قدیمی و اصولا هنر در ایران نقش بسیار بزرگ و یعنی احیا کننده و زنده کننده به عقیده من خود شفت شما فکر کنم تو بکنید خیلی رول داشتن در این مطلب و وقتشون هم خب بیشتر از این میگذشت به این تو... نه اونطور ایشون چیز نه
بعد سالای اول اولیزه فرر یادتونه؟
بله.
اون اوائل چجوری به نظر میمد؟ خب
طبیعتا ایشون، من این رو خیلی این زندگی اخلاقا به طور محسوس عوض کرد و یادم یک شب در سن موریتس بود توی یکی از رستوران‌ها یا تو اون هتل پلاسش مثلا، حالا اون فرق نمی کنی، این جمله یادمه که سیل اومده بود در ایران، 5 نفر اینجا کشت آب برده بود مرده بود اینا، اولی حضرت به قدری ناراحت بود و حتی عشق تو چشمش اینا که علازاد یادم فهمونه که خانم یه گوشه ایران خب در تمام چرا اینقدر شما این بود. اون موقع اولی حضرت با این سیل اومدن و 5 نفر متاثر می شد اینقدر، طبیعتا خب این رفته رفته دیگه نمی شد باقی بمونه، اینی که فرمودین اینقدر رقیق بودن تا آخرش هم، الان هم اولی حضرت خیلی رقیق و قلب و اینا، ولی طوری بود که یه گزارش وقتی به این صورت میرسه 2 نفر یه جمعه اولی حضرت عشق تو چشمشون جمع میشه، طبیعتا نه دیگه، این زندگی درباری و هر روز مصادف شدن با یه چیز گزارشات نامطبوع و عرض کنم که بالاخره در مملکت بود یه تیاره 20 نفر نظامی از بین میرفت، یه پلنت هتا اینا حق هم نمیشه دیگه آدم به اون صورت باقی مونه.
اون وقت از نظر سفرهایی که با اجازت میکردیم من. خب مردم میامدن
بله من
ابراز احساس رو میگن بعضی که اینا ساختگی بود
ابدا ابدا نمیتونه ابدا که میگه منم شنیده بودم که مثلا سازمان امنیت افراد خودش رو میترسته اونجا نه ممکن بود که قبلا تکلیف بکنن که آقا در فلان ساعت علازات این تشریف فرما میشن شما باید برید مثلا در خیابونا، ولی دیگه اون عملی که یارویون اون ساواک نمیتونست که اونو کنترل که به اون حالت به عقیده من به ملت هم توهین هست باید وحشیانه بود، یعنی هیچ عقل سلیمی علازات هر وقت تشریف بودن یا به خصوص علازت به آذربایجان دو سه تا اتومبیل دربار یا ملخو از بین میرم، برای اینکه اینا میپریدن رو اتومبیل رو سخفش و رو گلگیر و فلان طوری همه ابراز احساس. البته یه دم خب شاکی بودم با عریض و اینا که این اتومبیل ها یا شیشش خورن یا سپر نداشت در دستگیره نداشت و همیشه من یادم آقای آتابای از این موضوع خیلی نارم که ماشین ها از دست رفت بل عرض کنم که این نه هیچ کدوم ساختگی نبود و تمام از ته دل خود من گاهی وقتا اتودم به اصطلاح میکرم. من یادمه وقتی از جلو دانشگاه رد میشدیم اون دانشجوهایی که جلو دانشگاه بودن، البته گذشته که بیشتر با اتومبیل توش همون اواخر با هلیکوپتر بود تشریفات اینا دیگه چیزا نبود به اصطلاح، من یادم مثلا شب پیشش مونده بودم که دانشگاه اعتصاب کردن یا دانشجوها گپ ملی این کار کردن کمونیست‌ها اینجور کردن، ولی از جلو دانشگاه که علازاد رد میشد یا اولی علازاد اصلا اون کسی که بود بالاخره افراد اون دانشگاه که کتاب دیدن اینا بدون چیز شروع میکردن دست دادن و دست تکون دادن اینا، شاید همین دانشجویی بودی که مثلا دیشبش اونجا یه زنده باد مستبدر هم مثلا گفته بود اینا. منظورم اینه که مردم یک بستگی داشتن با شاه خودشون، خب این بالاخره نمیشه از اینم گذشت 2500 سال یک کشور پادشاهی بوده و این بستگی قاعدتا توش هست، حالا به چه ترتیبی من یادم مثلا در مسافرت اون در گذشته علازاد هر سال به اتریش هم تشریف بردن برای اون چکاپ برای پلینگر و اینا، این اتریشی هایی که خب معلوم بود اینا رویالیستن وقتی شاه ما رو میدیدن شاید من در قیافش میدیدم که اونا هم حوست میکردن که شاه داشته باشن اینا، این بود که در ایران این احساس بود.
یادتون میاد هیچ صحنه های خاصی که نشون بده که حالا چه اولیازت چه علازت احساس مردم نشون بده؟
به چه صورت متوجه نشدم؟
من مثلا به خودتون تماسیل خودم تو سفره یادم یه صحنه های من یه جایی که قرار نبود که
خشبه برن
اومده بودن بعد جوری که مردم عکس عمل نشون میدادن مثلا پیر زدین که سنگل آزون بشه نمیدونم صحنه های اینطوری چیزی یادتونه؟
بله خیلی زیاد بله خیلی زیاد یعنی تظاهراتشون اینطور شد بله 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 خیلی اکثرا ساده بود مثلا زن روستایی دهاتی و اینا با اون زبان خود شوهاری که مثلا به اولی عزت مادرجان میگفته به علازت میگفت پدره بگفت. یادم دیگه یه وقت زلزله اومده بود نزدیکای کرمان یا زرند یه جا اومده بود اینا که همینطور که نفهمد یه پیرزنی دست انداخته بود گردن علازت هی میگفتش که قرمت برم قدمت روی چشمم من همه چی رو فراموش کردم آمدینه به مرگ بچه فلان فامیل اینا که رفتن اینا قرمت ای پدر بزرگ علازت هویدا مرحوم هویدا فهمیده که این چرا به من میگه پدر بزرگ خب من یادمه که رد که شدیم اینا برادر درس کرد که قربان پدر بزرگم هستیم دیگه شما منظور برادر شهناز بود و اینا علازت خیلی این براش چیز بود که دو بعد تو هلیکوپتر که سوار شدیم باز فهمیدم که آخه این چه معنی پدر بزرگ علاقه خودشون همیشه بونه. من با علی عزت این چیز بودم قسمت عقب اینا، ولی خب علاقه با علی عزت در اینکه منظور این اینا به علاقه اصلا نه اینکه ایشون پدر، یعنی پدر خیلی بزرگ، یعنی مرتبهش از پدر بزرگتر اینا، ولی علاقه تا اون موقعی که نشسته این خانم باید پدر بزرگ قبول نداشتن هنوز که خاطرات. خب اینطور الان خیلی زیاد از اینطور راجع به احساسات مردم خب جوابایی که داده میشد هست، ولی حاضر ذهن نیستم الان اینا رو مثلا بارها پیش اومد در تشریفات ها که بچه هاشون رو میوردن قربونی بکنن، و خب این صحنه سازی تا یه حدودی میشه و با اون به خصوص هم وطنهای آذربایجانی با اون احساسات و با اون چیزی که من مثلا چند جا فکر کنم برید دیگه اصلا، خب مامورین میریختن اونا چیز میکرد، ولی در هر صورت این تعصب و این چیز رو نشون میدادن. من فکر نمیکنم بتونه ساختگی باشه، اگر بتونه در بعضی موارد ساختگی باشه اینو باز اسکار هم بگیرن، اینقدر قشنگ فکر نمیکنم.
کم کم توی این اواخر میدیدین که عوض میشد، یا حتی تا آخر هم همین احساسات بود؟
عرض کنم این احساسات تا آخرین روز که من یادم آخرین روز رفتیم به نیروی هوایی، حالا برنامه چی بود درست شد از این یاد داشته که من دارم تمام بعد از انقلابه، حالا ما لغت انقلاب در اصل انقلاب رو میبریم به کار دیگه، ولی بعد از اینه، اینی که دقیقا یادم نیست که، ولی یادمه که تیمسار ربیعی بود و ما رفتیم با هلیکوپتر علازتش بردن، حالا چون من گاهی وقتی که جانبی نبود با در خدمت علازت هم میرفتم، و قبلا هم که برای اولی حضرت تعیین بشم در مسافرت علازتمانی بودم اکثرا، به خصوص همون مسافرت های اتریش که سالیانه بود، اینا یادم اکثرا بودم.